ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 26 روز از مهر ماه 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردن. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو در کنار ماست. شاهین درود بر شما.
با سلام. فریبا عادل‌خواه شهروند دو تابعیتی ایران فرانسوی که پس از آزادی از زندان ممنوع الخروج شده بود به فرانسه بازگشت. دانشگاه علوم سیاسی پاریس روز چهارشنبه 26 مهر ماه این خبر را اعلام کرد. فریبا عادل‌خواه استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته انسان شناسی در فرانسه است. او در سال 1398 هنگامی که به ایران سفر کرده بود بازداشت شد و در تیر ماه 1399 به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. خانم عادل‌خواه در بهمن ماه پارسال از زندان آزاد شد اما همچنان ممنوع الخروج بود. گروه‌های حقوق بشری حکومت ایران را متهم می‌کنند که با زندانی کردن شهروندان خارجی یا دو تابعیتی می‌کوشد از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت بر اساس آنچه دیده است به نظر می‌آید که انفجار در بیمارستان الاهلی کار طرف مقابل بوده و نه اسرائیل. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن ابراز تأسف و انزجار از این انفجار تأکید کرد که خیلی ها هنوز درباره منشأ این رخداد اطمینان ندارند و کار زیادی در پیش است. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد اسرائیل شد و بلافاصله به گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست. گروهی که خود را به عنوان تشکل وارثان و اتاق عملیات پشتیبانی از طوفان الاقصا معرفی کرده در بیانیه‌ای مسئولیت حمله پهپادی به پایگاه الاسد عراق محل استقرار نیروهای آمریکایی را بر عهده گرفت. پیشتر رویترز به نقل از دو منبع که نام آنها فاش نشده است گزارش داده بود ساعاتی پس از انهدام بیمارستان الاهلی در باریکه غزه حمله پهپادی به پایگاه اسد صورت گرفت. در بیانیه گروه تشکل وارثان تأکید شده که این حمله در پشتیبانی از عملیات طوفان الاقصا انجام شده است. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که روز 22 مهر ماه به قتل رسیدند با حضور جمع کثیری از هنرمندان و دوستدارانشان برگزار شد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس ضد شورش در جریان این مراسم حاضر بود اما برخی شرکت کنندگان در این مراسم شعار سر دادند. همچنین شاهدان و حاضران در این مراسم به رادیو فردا گفتند که در شعارهای حاضران به قاتلان این کارگردان نامدار سینمای ایران و همسرش اشاره شده و از جمله حاضران شعار دادند قاتلان قاتلان رسوا باید گردند. مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی تا روز سه‌شنبه از بازداشت 10 مظنون در ارتباط با قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر خبر دادند اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نشده است. رؤسای جمهوری چین و روسیه در جریان مذاکرات خود در مورد جنگ اسرائیل و حماس و نیز حمایت چین از منافع امنیتی و توسعه‌ای روسیه تبادل نظر کردند. به گزارش رویترز به نقل از ارگان رسانه‌ای حکومت چین، شی جین پینگ تبادلات تجاری دو جانبه را در بالاترین سطح در همه دوران‌ها توصیف کرده و گفته است که دو کشور همکاری راهبردی خود را به صورت مؤثر ادامه می‌دهند. ولادیمیر پوتین که از زمان قرار تعقیب بین‌المللی بسیار کمتر به خارج از روسیه سفر می‌کند، روز گذشته به چین رفت. او امیدوار است که چین علی‌رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ اوکراین همچنان از سیاست‌های کرملین حمایت کند.
سپاس از شاهین بشیری برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، و قطعنامه شورای امنیت درباره غزه وتو شد. آخرین خبرها از اسرائیل. بایدن میگوید به نظر میرسد انفجار در بیمارستان غزه کار طرف مقابل بود نه اسرائیل. و حمله به دو پایگاه آمریکا در اربیل. برای شنیدن این خبرها، این گزارش ها و این گفتگوها با رادیو فردا همراه باشید. خب همانطور که هم شما هم در جریان هستید، انفجار مهیب در بیمارستان الاهلی غزه در شامگاه سه‌شنبه موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو در پی داشت. رویدادی که در اون صدها فلسطینی جان خودشون رو از دست دادن. اکنون دو طرف یکدیگر رو به حمله به بیمارستان متهم کردن. در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انفجار در این بیمارستان رو گفته به نظر میرسه که کار طرف مقابله و نه اسرائیل. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس همراه ماست برای اینکه آخرین خبرها رو با اون مرور کنیم. ایلیا درود بر تو. از آخرین شرایط بگو، از تعداد قربانیان در این بیمارستان و آن چیزی که حول این انفجار ما میدونیم.
بله، سلام به تو همشان از رادیو فردا. این انفجار در حقیقت تا اینجای کار، یعنی هم رویدادها در غزه رو تحت و شاقرده، هم تمام بحرانی که در منطقه وجود داره و در تنش بین اسرائیل و فلسطینی ها، خب اخبار زیادی داره منتشر میشه. امروز ساعتی پیش در حقیقت وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد کشته ها در نتیجه این رویداد که شب گذشته اتفاق افتاد 471 نفر هست. این آمار تا اینجای کار مشخص شده بنابر اعلام، اگرچه اسرائیل میگه فلسطینی ها دارن تعداد قربانیان رو زیاد جلوه میدن، اما خب بحثی هست که آیا این انفجار از سوی حمله از سوی اسرائیل بود یا اینطور که اسرائیل میگه یک پرتاب راکت ناموفق از سوی گروه جهاد اسلامی بود. خب فلسطینی ها که در غزه هستن روایت اسرائیل رو نپذیرفتن. من با یکی از روزنامه‌نگاران صحبت میکردم، صحبت های زیادی در این باره مطرح کرد، متهم کرد اسرائیل رو که همیشه این اتفاقات رو میخواد منکر بشه. حالا این صحبت هایی هست که دارن مطرح میکنن، همه در انتظار تحقیقات و نتایج تحقیقات هستن تا مشخص بشه کدام طرف مقصر یا عامل انفجار بیمارستان الاهلی بود، بیمارستانی که تاریخی هست. یا این بیمارستان در دهه 80 قرن 19 هم ساخته شده و تاریخ بسیار قدیمی داشته و میشه گفت در اتفاقی که شب گذشته افتاد یکی از ساختمان های تاریخی در غزه منهدم شده. اما در مورد بقیه اوضاع آماری که اعلام کرد وزارت بهداشت در غزه، 1300 گزارش از افراد ناپدید شده تا یه جنگ اخیر در غزه گزارش شده، یعنی علاوه بر کشته ها و زخمی ها هنوز سرنوشت 1300 نفر که احتمالاً زیر آوارها موندن مشخص نیست.
ایلیا، اشاره کردی به آمارها و تعداد کشته شدگان و مجروحان در این انفجار در بیمارستان. آمریکا به قطعنامه ارائه شده توسط برزیل به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ در نوار غزه جهت ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم منطقه رأی منفی داده. بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد یک کریدوری هستند که مواد غذایی و کمک‌های بشر دوستانه به غزه برسه. چه شد؟ به نتیجه‌ای رسید؟ چه خواهد شد؟
وضعیت انسانی در غزه هر روز داره بحران میشه، یا بهتر بگم هر ساعت داره بحران تر میشه. وارد نشدن کمک های بشر دوستانه و تأمین نشدن نیازهای اصلی در غزه، غذا، دارو و سوخت، میتونه باعث بشه که حتی بیمارستان ها فعالشون از توقف فعالشون متوقف بشه، به خاطر اینکه اینها برقی که دارن تأمین میکنن برق جنراتورهاست و نبود سوخت باعث میشه اینها متوقف میشه. الان گزارش های زیادی از حتی نبود آب در غزه منتشر شده. آبی هم که وجود داره آبی مناسب برای شرب نیست، آب شور هست. خب اینها همه داره وضعیت رو بحرانی تر میکنه. سازمان امداد رسانی واسه سازمان ملل، سازمان اونورا، ساعت پیش در گفتگو سخنگوش در گفتگو با رسانه عربی اعلام کرد فقط تا 24 ساعت دیگه غذا و آب در اختیار داره برای کمک به مردم ساکن نوار غزه. خب اخباری منتشر شده که در نتیجه دیدار آقای بایدن و با سران دولت اسرائیل قرار هست کمک های از مصر وارد بشه از گذرگاه رفح. این تا اینجای کار مشخص نیست، چرا که میدونی دو روز پیش هم اعلام شده بود که قرار هست آتش بسی در منطقه اطراف گذرگاه رفح برقرار بشه برای ورود کمک‌های بشر دوستانه که نه تنها حاصل نشد بلکه منطقه رفح هم هدف حملات قرار گرفت. مسئله کمک‌های بشر دوستانه مسئله‌ای هست که باعث نگرانی هم مقام‌های فلسطینی شده و هم مقام‌های بین‌المللی و اگر وارد نشه رویا ممکن هست بنا به گفته مقام‌های سازمان ملل شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه باشیم.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس که همراه ما بود برای آخرین خبرها و آمارها در غزه. گرچه هر دو طرف یکدیگر رو به حمله به این بیمارستان متهم میکنند، رئیس جمهوری آمریکا گفته این کار به نظر میرسه که کار اسرائیل نیست، اما همزمان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی هم در تجمعی که امروز به دنبال این انفجار در بیمارستان در میدان انقلاب تهران برگزار شده مدعی شده که به گفته او این حمله به بیمارستان پایان اسرائیل آغاز شده با این حمله.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما همزمان با کشته شدن صدها تن در انفجار بیمارستان الاهلی در غزه، حملات راکتی به شهرهای اسرائیل هم شدت پیدا کرده. فرنوش رام همکارم در اورشلیم همراه ماست برای بازگویی آخرین اخبار از جنگ. خانم رام درود بر شما، بشنویم از شما آخرین خبرها رو.
درود بر شنوندگان و شما. لحظات پیش هواپیمای حامل جو بایدن اسرائیل رو ترک کرد، همزمان با اون حملات راکتی بیشتری که متوجه برخی از شهرهای اسرائیلی شده بود متوجه مرکز اسرائیل هم شد و از صدای آژیر خطری تنین افکن شد که حملات قریب الوقوع راکتی رو به مردم هشدار میده. الان روز هاست که در این بحران امنیتی که وجود داره و امروز 12 روزش رو پشت سر گذاشتیم، معمولا در ساعت شب تا نزدیک پیش از ظهر یک نوع سکوت و آرامشی برقرار میشه، ولی از ساعت تقریبا ظهر تا حوالی نیم شب این حملات افزایش پیدا میکنه. شب گذشته هم درست در همین بحبوحه تشدید حملات به مناطق مرکزی بود که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل یکی از راکت هایی که جهاد اسلامی فلسطین شلیک کرده بود بنابر تایید مقامات اسرائیلی و تایید پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به بیمارستان الاهلی اصابت کرد و اون رویداد منجر به مرگ فلسطینی ها رو رقم زد. آقای بایدن قبل از اینکه اسرائیل رو ترک بکنه بیانیه‌ای در حمایت بی‌دریغ از اسرائیل صادر کرد.
خانم رام، اشاره کردید به بیانیه پایانی سفر جو بایدن و اینکه به هر حال همزمان با این سفر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم از اعمال تحریم علیه 10 عضو ارشد یک شبکه مالی بزرگ از اعضای حماس در غزه، قطر، ترکیه، سودان و الجزایر خبر داده. فکر می‌کنید که سفر رئیس جمهوری آمریکا چه دستاوردی برای این جنگ داشت؟
از این نظر که برای اسرائیل اهمیت فوق العاده‌ای داشت که آقای بایدن نه از راه دور و از واشنگتن و از کاخ سفید یا مقامات آمریکایی از کنگره این پشتیبانی خودشون رو اعلام بکنن، بلکه ایشون از نزدیک بیاد و در همین تقریبا روزهای اول این جنگ این حمایت رو بیان بکنه، برای این بود که به اون به حزب الله و گروه‌های دیگری که متحد با تهران هستند این پیام داده بشه که پای خودشون رو از این بحران دور نگاه دارند. به نظر میاد که برای خود آمریکا و در راستای منافع ایالات متحده هم در منطقه هم در کل جهان اهمیت داشت که آقای بایدن خودشون شخصا به اینجا بیان و این پیام رو برسونن. آقای بایدن کاملا مسلمه در طول بیش از نیم قرن کار سیاست مداری ایشون در کنگره که همین امروز هم دوباره یادآوری کرد که اصلا ایشون دوست گلدمئیر نخست وزیر 50 سال قبل اسرائیل بوده، همواره در کنار اسرائیل ایستاده بود، ولی در چنین وضعیتی مهم بود که بیان و این رو هر دو طرف بیان بکنن به خاطر اینکه این جنگ بیش از این گسترش پیدا نکنه.
خانم رام، همزمان با این جنگ به هر حال ما حملات در حقیقت یهودی ستیز یا حالا از آن سوی دیگه اسلام ستیزان هم در کشورهای مختلف ما شاهدش هستیم. شهروندان اسرائیل به هر حال در کشورهای مختلف هستن، آیا برای اونها فکری شده یا به اونها هشدارهایی داده شده یا خیر؟
خب بسیاری از مردان اسرائیلی که اون فرمان شماره 8 ارتش رو دریافت کردن که بیان و در دوره احتیاط خدمت بکنن، بلافاصله خودشون با هواپیماهای مملو و از مسافر به اینجا برگشتن، بلافاصله خودشون رو به یگانای ارتش معرفی کردن. اما از همون تقریبا روز دوم سوم این بحران بود که اول پلیس نیویورک آمد در شهری که 3 میلیون نفر از 6 میلیون نفر جمعیت نیویورک یهودی هستند، سطح هوشیاری رو بالا بردن. بعد در آلمان، در برلین این تدابیر امنیتی افزایش پیدا کرد. حالا ما امروز شاهد بودیم که دولت اسرائیل، یعنی یکی از ستادهای امنیتی اسرائیل، به اسرائیلی‌ها گفت به این کشورهای دور و بر سفر نکنید، جان شما در خطره و حتی هواپیما می‌فرستیم که اگر اسرائیلی‌هایی هستن که در ترکیه هستن برگردن، چون ممکنه بر اثر این بحرانی که از شب گذشته در اطراف این مجره بیمارستان ایجاد شده جونشون در خطر باشه. ما امروز دیدیم که در آرژانتین سفارت اسرائیل و البته سفارت آمریکا رو برای ساعتی تخلیه کردن. این مانند تمامی بحران‌های مشابه هست که رخ داده و همواره فلسطینیان، حامیان فلسطینی‌ها در نقاط مختلف دنیا خواستن که اقداماتی رو انجام بدن و نسبت به اون تدابیر امنیتی هم افزایش پیدا می‌کنه، هم حول مکان‌های یهودی و هم حول مدافع اسرائیل و اسرائیلی‌های دنیا.
سپاس از فرنوش رام، همکارم در اورشلیم، که همراه ما بود برای بازگویی آخرین اخبار از جنگ میان حماس و اسرائیل و شهرهای اسرائیل که الان درگیر این موج حملات هستش.
ما که نبودیم، اتفاقات تلخ و البته حیرت آور کم نیفتاد. قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون یک ایران رو در شک و شک فراوان فرو برد.
صدای سازم همه جا پر شده.
جنگ اسرائیل و حماس حتی از قبل هم جدیتر شد و به فازهای ترسناکترش رسید. درباره همه اینها و خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته خواهید شنید. شما هم با ما در تماس باشید و از دیده ها و شنیده هاتون در هفته‌ای که گذشت بگید. همین چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مهر ساعت 8 تا 9 شب ایران با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما خواهیم بود از رادیو فردا.
همزمان با ادامه جنگ در میان حماس و اسرائیل، در پی حمله به دو پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد عراق، چند گروه شبه نظامی در عراق از تشکیل اتاق عملیاتی برای پشتیبانی از عملیات گروه‌های فلسطینی علیه اسرائیل خبر دادند. پس از انتشار این خبر، گروه مقاومت تشکیل الوارثین با انتشار بیانیه اعلام کرد در ساعت 12 روز چهارشنبه به وقت محلی پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه الحریر واقع در شمال شرق البیر هدف حمله پهپادی این گروه قرار گرفته. شاهین بشیری در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، ابتدا از او پرسیده این گونه حملات در صورتی که توسط گروه‌های وابسته به حکومت ایران انجام بشه چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
اگر ایران جدن پشت این داستان بره، کشور ایران مورد مخاطره قرار میگیره، چون همونطور که میدونید آقای بایدن قبل از ارسال این ناوهای هواپیما بر به دریای مدیترانه برای دفاع از اسرائیل گفت این ناوهای هواپیما بر و سایر تجهیزات نظامی که به خاورمیانه رفته فقط و فقط برای اینه که به سازمانهای غیر دولتی که میخوان از این جنگ استفاده بکنن به اونا اخطار بده. یعنی در حقیقت آمریکا در خاورمیانه آمده برای مقابله، اگر ترجمه بخوایم بکنیم، با حزب الله، با ایران و با بقیه گروه‌های نیابتی ایران. بنابراین اگر دامنه این حملات بالا بگیره، آمریکا کم کم مجبور میشه وارد این مشاجره بشه و یک عواقب نامعلومی برای ایران خواهد داشت.
خب اون چه واضحه، اقدامات این گروه ها به طولانی تر شدن جنگ می انجامه. به نظر شما قصدی پشت چنین مسئله ای هست یا صرفا همونطور که خودشون در بیانیه هاشون اعلام کردن به منظور انجام وظیفه و تکلیف شرعی دارن چنین اقداماتی رو انجام میدن؟
من فکر کنم هدف این اقدامات هدف تبلیغاتیه، چون در حقیقت ضرر مالی پس به اصطلاح نظامی و یا انسانی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق اصلا وارد نکرده. مسئله تجهیز افکار عمومیه، بسیج افکار عمومی دنیای عرب و تا حدودی هم موفق شدن. بسیج افکار عمومی عرب که به هر حال اون کسانی که سعی می‌کردند یک نزدیکی‌هایی با اسرائیل صورت بگیرن این کشورها رو ناامید بکنن، و جالب این است که اینها یک قدم هم حتی به اهدافشون نزدیک شدن. مثلا ما امروز می‌بینیم که ترکیه، عربستان، کشور مغرب، کشور اردن، کشور مصر، اینا همه کشورهایی هستند که در حال نزدیکی با اسرائیل هستن یا رابطه دارن با اسرائیل، و اینها هم این فشار افکار عمومی عرب مجبور شدن نسبت به این مسائل موضع بگیرن. ولی واقعیت این است که یک ضرب المثلی وجود داره، میگه اولین قربانی هر جنگی حقیقته، و در اینجا هم در حقیقت حقیقت داره قربانی میشه. ما به طور دقیق نمیدونیم که در این بیمارستان چه اتفاقی افتاده. ما همونطور که میدونید اسرائیل میگه که این حمله راکتی انحرافی جهاد اسلامی بوده، حماس و جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی و دیگران هم میگن نه، این حمله مستقیم اسرائیل بوده. و تا زمانی که ما حقیقت رو ندونیم، این فضای غبارآلود، این فضای اخباری مغشوش کمک میکنه به نیروهایی که میخوان از این جریان سوء استفاده کنن. به امروز مثل که اوج این داستانه. واقعیت این است که یک راکت به این جا شلیک شده، خطرات جانی نداشته، خطرات مالی نداشته، ولی دولت آمریکا تایید کرد که این انجام گرفته. در این حال یک مرکز دیگری هم در اربیل دوباره همین الان خبر آمده که مورد حمله قرار گرفته. ظاهرا یک اتاقی تشکیل شده به نام تشکیل الوارسین اسمش خودشو گذاشته برای حمله به آمریکا، ولی معلوم نیست کی اعضای این گروه هستند. شما میدونید تعداد گروه‌های اشتوشبی در عراق زیاد هست، همشون هم فرمان برداری از ایران نمی کنن، و معلوم نیست که همه گروه های هشت و شعبی هم خواهان وارد درگیری با آمریکا بشن، چون اونها هم تبدیل دارن میشن به یک نیروی اقتصادی در عراق و به دنبال منافع اقتصادی خودشونن.
صدای علی سعدزاده رو شنیدید، تحلیلگر مسائل منطقه، از حمله به دو پایگاه آمریکا در اربیل. در چند روز اخیر خبرهای مبنی بر بازداشت برخی کنشگران حقوق معلولان ایران از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام همکاری یا پیوند با برخی سازمانهای توانمندسازی غربی منتشر شده که بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این خبرها و واکنش‌های آن.
کمی پس از آن که خبر رسید برخی مدیران و مسئولان کمپین معلولان ایران به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار شدند، این کمپین در شبکه‌های اجتماعی دلیل این موضوع را اتهام ارتباط با مدرسه آنلاین پرتو عنوان کرد. آنچنان که در وبگاه مدرسه آنلاین پرتو آمده، این مدرسه با ارائه دوره‌های آموزشی آنلاین در زمینه کنشگری و ترویج حقوق افراد دارای معلولیت به علاقه‌مندان و فعالان این حوزه یاری می‌رساند. همچنین در وبگاه مدرسه آنلاین پرتو آمده که مدرسه آنلاین پرتو با بنیاد اوراسیا که بنیادی است بین المللی و غیر انتفاعی همکاری نزدیک و مستمر دارد. حالا اما کمپین معلولان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که هیچ همکاری با مدرسه آنلاین پرتو و همچنین بنیاد اوراسیا که آمریکایی توصیف کرده ندارد. هفته گذشته بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان به وزارت اطلاعات احضار شد و خبر داد که تلفن همراه و سایر وسایلش از سوی ماموران حکومتی ضبط شدند. در همین حال عباس سرگران، وکیل نابینا و کنشگر حقوق معلولان، هم چهارشنبه 19 مهر در سقز بازداشت شد و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. دلیل بازداشت یا اتهام انتصابی این وکیل نابینا هم هنوز مشخص نیست. در سالهای اخیر برخی کنشگران مدنی به اتهام همکاری یا ارتباط با نهادها و مؤسسه‌های غربی و آمریکا آمریکایی از سوی نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی با فشار و پیگرد قضایی روبرو شدند.
وقتشه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. لیلا بهرامی سرمربی تیم ملی کاراته زنان ایران شد. صبح امروز در آستانه مسابقات جهانی مجارستان با تصمیم مسئولان فدراسیون کاراته ایران، فرهناز ارباب، پگاه زنگنه، ستاره موسوی و فاطمه قاسمی اعضای کادر فنی تیم ملی زنان برکنار شدند. دلیل این اخراج نتایج ضعیف تیم ملی کاراته زنان در 19مین دوره بازی‌های آسیایی و اختلاف بین کادر فنی عنوان شده. تیم ملی کاراته زنان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو با 4 نماینده شرکت کرده بود و 2 مدال برنز کسب کرد. فدراسیون کاراته در حالی از اختلاف اعضای کادر فنی خبر داده که اعضای برکنار شده کادر فنی وجود هر گونه اختلاف در بین کادر فنی را تکذیب کردند. مسابقات کاراته قهرمانی جهان از 2 تا 7 آبان ماه در بوداپست مجارستان برگزار میشه، ولی تا این لحظه ویزای تیم ملی مردان و زنان ایران برای اعزام به این مسابقات از طرف مجارستان صادر نشده. فرشته کریمی، ملی پوش فوتسال ایران، از لغو پی در پی اعزام ها انتقاد کرد. کریمی با اشاره به عدم حمایت فدراسیون از تیم ملی فوتسال زنان ایران گفته: دائما به ما میگن حتی پول بلیط هم برای اعزام نداریم و نمیتونیم برای شما اردو برگزار کنیم.
خب معلومه جام ملت ها میریم، خب ما میایم میبازیم، میگیم ای بابا ما بازی تدارکاتی نداشتیم. نه داشتیم، خودتون بازی رو کنسل کردین، خودتون به خاطر یه بلیط ما رو نفرستادین. من نمیدونم بلیط هرچت بالا، من گفتم بیاین اسپانسر پیدا کنیم. اینا وظایف من نیست. اصلا آدم میبینه اینا رو میبینه، بعد واقعا نمیتونه که حرف نزنه. من الان اگه حرف بزنم واقعا از روی دلسوزی حرف میزنم. اینا اگر بخواین به خاطر هر کدوم از حرفای من بخواین فردا من تیم ملی دعوت نشم یا هر چیزی، اصلا واقعا هیچ مشکلی نیست.
آرش فرهادیان، مدیر کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، از عدم ابلاغ رسمی حکم ابطال انتخابات فدراسیون کشتی به وزارت ورزش خبر داد. فرهادیان با اشاره به وضعیت فدراسیون کشتی بعد از حکم دادگاه گفته: معترضان حق شکایت دارند و ما زمانی در مورد اون تصمیم گیری می‌کنیم که حکم دادگاه رسماً به وزارت ورزش ابلاغ بشه.
اینکه بعد از هر مجمعی کسانی که به حال اعتراض دارن به نحوه برگزاری یا نکاتی که به حال از نظر اونها در رعایت قانون نقضی اتفاق افتاده، میتونن برن شکایت بکنن. این شکایتی که مطرح شده به هر صورت هنوز به صورت رسمی به دست ما نرسیده. البته نکته‌ای که دارن به هر نکته‌ای که کاملا میشه کارشناسی کرد و در موردش اظهار نظر کرد.
اما در ادامه واکنش‌ها به حکم دادگاه درباره انتخابات فدراسیون کشتی، مرتضی فلاح، مدیر کل حقوقی وزارت ورزش، گفته: رأی دادگاه درباره ابطال انتخاب غیر قطعیه و فرصت 20 روزه‌ای برای تجدید نظر وجود داره. انتخابات فدراسیون کشتی ایران در پی شکایت عبدالله عزیزی، عباس جدیدی، حمید بنی تمیم، حمید سیفی و بهمن سفری نامزدهای انتخابات دیروز با حکم دادگاه باطل شده بود. سازمان نظام وظیفه ایران با صدور بیانیه‌ای درباره توقف طرح معافیت از سربازی ورزشکاران حرفه‌ای و ملی پوش از مهلت چند ماهه تا پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد. در بخشی از این بیانیه نوشته شده: طرح آزمایشی تعویق انظام به سربازی مشمولان ورزشکار حرفه‌ای رشته‌های فوتبال، بسکتبال و والیبال که در سال 1397 به صورت موقت و آزمایشی ابلاغ شده بود، پس از ارزیابی نتایج حاصل از اون توسط وزارت ورزش و ستاد کل نیروهای مسلح و با اتمام زمانبندی اجرای اون به پایان رسید. بدین ترتیب با طبق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، تنها ورزشکارانی که مقام اول تا سوم المپیک و بازی‌های آسیایی را داشته باشند از خدمت سربازی معاف میشن. همچنین ورزشکاران حرفه‌ای تا زمانی که مشغول تحصیل در دانشگاه باشن میتونن از معافیت استفاده کنن. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب اما آخرین خبر این که رئیس جمهوری آمریکا گفته اسرائیل با ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از طریق مصر موافقت کرده. جو بایدن در سفر روز چهارشنبه خود به اسرائیل تصریح کرده که اقلام بشردوستانه باید مورد نظارت قرار بگیره که تنها به دست مردم غزه برسه، نه شبه نظامیان حماس. به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانم.